تراک 116 صفحه 394. مؤلف: اخبار در داستان هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و جزئیات آن بسیار زیاد است که هم شیعه آنها را روایت کرده اند و هم سنی، ولیکن با همه زیادیش آنقدر ضد و نقیض یکدیگرند که نمیتوان در این کتاب به نقد و بررسی آنها پرداخت و داستان واقعی را از میان آنها استخراج کرد، و ما از میان همه آنها آن مقداری را که بر اجمال قضیه دلالت کند و تقریبا مورد اتفاق شیعه و سنی هم باشد نقد کردیم و همین مقدار کافی است. و در الدرالمنصور چنین آمده که خیسمت ابن سلیمان ترابلوسی در کتاب خود که در فضائل صحابه نوشته و نیز ابن عساکر از علی ابن ابی طالب روایت کرده اند که فرمود خدای تعالی همه مردم معاصر رسول خدا صلی الله علیه و آله را مذمت کرده و تنها ابو بکر را مدح نموده و فرمود الا تنصره فقد نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی القاره از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. پاورقی یکم. پاورقی یک. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 241. ادامه متن. مؤلف: نقد این بحث در مضامین آیاتی که در بردارنده این قضیه اند و همچنین روایات صحیحی که درباره داستان مذکور وارد شده نسبت به روایت فوق سوء ظن می آورد، برای اینکه آیاتی که در مقام مذمت مؤمنین و یا به تعبیر این روایت در مقام مذمت عموم مردم است و آیه قار هم در جمله الا تنصروهو بدان اشاره دارد و اول همه آنها آیه یا ایها الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله ساغلتم الى الارض می باشد. و نیز نقل قطعی ثابت می کند که تساقل از عموم مؤمنین نبود، بلکه پاره ای از مؤمنین دعوت و امر رسول خدا صلی الله علیه و آله را نسبت به کوچ کردن برای جهاد پذیرفته و بیدرنگ حرکت کردند و عده ای از مردم مؤمن و منافق تساقل ورزیدند. به همین دلیل خطاب در یا ایها الذین آمنو هم که تمامی مؤمنین را شامل است و همچنین مذمتی که دنبال آن است مخصوص عده ای از مؤمنین خواهد بود و خطاب عمومی آن از قبیل خطابات عمومی دیگری است که مربوط به بعضی از مخاطبین است، مانند خطابی که در آیه فلما تقتلون انبیاء الله پاورقی یکم به عموم یهود شده، در حالی که همه افراد یهود انبیا را نکشتند و همچنین امثال آن در قرآن بسیار آمده است. و بنابر این بیان دلالت آیه بر این که در روز قار جز خدا کسی پیغمبر را یاری نکرده دلالتی است قطعی. پاورقی یک: پس چرا انبیای خدا را می کشید؟ سوره بقره آیه 91. ادامه متن: و این معنا خود بهترین شاهد است بر اینکه ضمیرهایی که در بقیه جملات آیه، یعنی در جملات فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفر السفلا و کلمت الله یلعولیا هست، همه به پیغمبر برمی گردد و جملات مذکور در مقام بیان این جهتند که خدای تعالی به تنهایی قائم است به نصرت او، نصرتی عزیز و غیبی، نصرتی که احدی از مردم در آن دخالت ندارند و آن عبارت است از فرستادن سکینت بر وی و تأیید او به جنودی غایب از دیدگان و بالا دست قرار دادن کلمه حق و زیر دست کردن کلمه باطل و اینکه خدا مقتدری است شایسته کار. از مسئله نصرت و یاری که بگذریم، فضیلت دیگری که ممکن است فضیلت شمرده شود و انگشت روی آن گذاشته شود این است که بگویند کلمه ثانی اثنین و همچنین کلمه لصاحبهی دلالت دارد بر اینکه وی رفیق راه و یار غار رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، و ما نخست تسلیم می شویم که بودن دو نفر که یکی از آن دو رسول خدا صلی الله علیه و آله است و همچنین همنشین بودن با آن جناب خود یکی از مفاخر و فضائل است. ولیکن میگوییم به فرضی هم که ما آن را افتخار حساب کنیم، یکی از افتخارات اجتماعی است و این اجتماع است که برای این گونه امور ارزش و نفاستی قائل است. و اما قرآن کریم در منطق خود برای نفاست و قیمت ملاک دیگری و برای فضیلت و شرافت معنای دیگری دارد که متکی بر حقیقتی است اعلا و بلندتر از مقاصد مادی و اعتباری اجتماعی، و آن حقیقت عبارت است از کرامت و حرمت عبودیت و درجات تقرب به خدا. آری، در نظر قرآن مصاحبت جسمی و یکی از صحابه رسول به شما رفتن به هیچ وجه دلالت بر احترام و شرافت ندارد. این صریح قرآن است که مکرر خاطر نشان ساخته که اسم گذاری به اسماء مختلف و داشتن مزایایی که مردم عامی آن را ارجمند و نظر اجتماعی آن را نفیس و بزرگ می شمارد، در نزد خدای سبحان کمترین ارزشی ندارد و در نزد خدای تعالی حساب و ارزیابی همه بر روی دل هاست، نه بر آنچه که از ظاهر اعمال دیده می شود و نه بر تقدم از حیث حسب و نسب. مخصوصا همین معنا را درباره اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و ملازمین آن جناب با صریح ترین بیان خاطر نشان ساخته و فرموده: محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. پاورقی یکم. اگر خواننده محترم تدبر کند می‌بیند که با همه مدحی که در صدر آیه است در ذیل آن چه قیودی را ذکر کرده است. این بود مختصری بحث پیرامون آیه غار و روایات وارده در آن. اگر بخواهیم بیش از این بحث کنیم، بحث تفسیری ما مبدل به بحثی کلامی خواهد شد که از غرض ما بیرون است. و در کتاب دارالمنصور آمده که ابن ابی حاتم و ابو شیخ و ابن مردوی و بیهقی در کتاب دلائل و ابن عساکر در تاریخ خود از ابن عباس روایت کردند که در ذیل آیه فانزل الله سکینته علیه گفته است، یعنی بر ابی بکر، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره بر سکینتی از پروردگار خود بود. پاورقی دوم. و نیز در همان کتاب آمده که خطیب در تاریخ خود از حبیب ابن ثابت روایت کرده که درباره آیه فانزل الله سکینته علیه گفته است، این آیه در حق ابی بکر نازل شده، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ آنی بدون سکینت نبود. پاورقی سوم. پاورقی ها: 1. سوره فتح آیه 29، 2 و 3، الدارالمنصور جلد 3 صفحه 245. ادامه متن. مؤلف: از آنچه گذشت معلوم شد که ضمیر در علیه به دلالت سیاق و علی رغم دو روایت فوق به رسول خدا صلی الله علیه و آله برمیگردد و این دو روایت به خاطر وقفی که در آنهاست ضعیفند، علاوه بر این که در این دو روایت ابن عباس و حبیب نظریه دادند و نظریه آنها برای دیگران هیچ گونه حجیت ندارد. گذشته از این، استدلال آن دو به این که رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ آنی خالی از سکینت نبوده استدلالی است ناتمام، زیرا آیه ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین پاورقی یکم و همچنین آیه نظیر آن که در سوره فتح و مربوط به داستان حدیبیه است مخالف آن است، چون این دو آیه تصریح می کنند به این که سکینت جدیدی در خصوص این دو مورد، یعنی حدیبیه و حنین، بر آن جناب نازل شده و به شهادت همین دو آیه در مورد بحث، یعنی در داستان غار هم سکینت بر آن جناب نازل شده است. پاورقی دوم. و گویا بعضی از مفسرین متوجه این اشکال شده اند، لذا استدلال مزبور در روایت را حمل بر معنای دیگری کرده و گفتند مقصود از این استدلال ابن عباس و حبیب این است که سکینت در غار ملازم با پیغمبر بوده و این خود قرین است بر اینکه سکینت بر ابی بکر نازل شده و بعید هم نیست که روایت حبیب دلالتش بر این معنا نزدیکتر باشد. مفسر نابرده بعد از آن که روایت ابن عباس را اول و روایت حبیب را بعد از آن نقل کرده گفته است، بعضی از مفسرین لغت و معقول این روایت را گرفته و تعلیلی را که در آن است چنین توضیح دادند که در آن روز برای رسول خدا صلی الله علیه و آله استرا و ترسی جدید و تازه دست نداد، پس سکینت بر ابوبکر نازل شده. بعضی دیگر این حرف را چنین تقویت کرده اند که اصل در ضمیر است که به مرجع نزدیکتر خود برمی گردد و در آیه مورد بحث به صاحب برمی گردد، ولیکن این حرف خیلی دلچسب نیست. بعضی دیگر پاورقی سوم گفتند ضمیر به رسول خدا صلی الله علیه و آله برمی گردد و در نتیجه سکینت بر آن جناب نازل شده، ولیکن نزول سکینت بر آن جناب دلیل بر این نیست که آن حضرت در آن روز دچار ترس و استراب شده باشد. این حرف هم درست نیست، زیرا همین که می‌بینیم نزول سکینت عطف شده بل لا تحزن، می‌فهمیم که به خاطر همان ترس و اندوه ابوبکر و بعد از سفارش رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده. پاورقی ها 1. سوره توبه آیه 26 2 و 3 تفسیر المنار جلد 10 صفحه 429